بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. میبخشید یه مقدار با تأخیر این سیستم وصل نمیشد، دوربینش هم الان وصل نشد، دی همینطور صوتی خدمتون مطالب رو تقدیم میکنیم. بحث ما در ارتباط با مواردی بود که مخصص ما مجمل صدا خوب میره مخصص ما مجمله و منفصله و امرش دائره بین اقل و اکثره. این محل بحث ما بود که داشتیم مسئله رو مطرح میکردیم. عرض کردیم که بحث ما در مواردی بود که ما مخصص مجملمون منفصله و اجمال هم مفهومی است و امر هم دائره بین اقل و اکثره، مثل اکرم کل فقیر و لا یجب اکرام فساق الفقراء. اگه یادتون باشه در اینجا آمد عموم اصولی این مطرح میکردن که با توجه به این که مخصص منفصله، ظهور عام به قوت خودش باقی است، پس ظهور عام از بین نرفته. اونی که از بین میره به تخصیص منفصل عبارت است از حجیت ظهور، نه اصل ظهور. حجیت ظهور هم به مقداری از بین میره که یقینا حجته. وقتی که من نمیدونم فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره، قدر متیقن دلیل خواست که موجب از بین رفتن حجیت دلیل عام میشه عبارت است از مرتکب کبیره. ولی دیگه در ارتباط با مرتکب صغیره حجت احراز شده ای بر خلاف عام وجود نداره. چون وجود نداره کمانکان ما میتونیم به ظهور عام تمسک کنیم. از این جهت آقایون فرمودن ما در اجمال مفهومی تخصیص منفصل امر دائر بین اقل و اکثر در ارتباط با فرد مشکوک میتونیم به عام تمسک کنیم و بگیم تخصیص نخورده. این مطلبی بود که مطرح شد. عرض کردیم به این نظریه مشهور اشکالاتی شده که این اشکالات مرحوم صد میگن تقریب هایی داره. البته به نظر میاد اشکالاتش متعدده، یعنی صرفا تقریبش مختلف نیست. تقریب اول رو من در جلسه دیروز خدمتون عرض کردم، الان رسیدیم به تقریب دوم. تقریب دوم مبتنی چی میفهمید؟
تتمه جواب اول مونده
که تتمش موند،
این که ایشون فرمودن که سوال این بود که ما که اجمال مفهومی بودیم چطور تفکیر بدیم اجمال مستوی.
آقای سعد فرمودند که ما اگر گفتیم عنوان فاسق به عنوان مدلول کلمه فسق یا ما یسمى بالفاسق، ایشون گفتن میشه همون شبهه مصداقیه. ولی ما معتقدیم که عنوان فاسق که در دلیل مخصص وجود داره یعنی اون کسی که فلواقع فاسق است ولو مسمای به فسق نباشه. ما اگه گفتیم مسمای به فسق، بعد میتونیم بگیم این شبهه مصداقیه که مرتکب صغیره مسمای به فسق هست یا مسمای به فسق نیست. ولی اگر گفتیم فاسق یعنی اون فاسق واقعی، یعنی اون که فلواقع فاسق است، ایشون گفتن این دیگه شبهه مصداقیه نمیشه، میشه شبهه مفهومی. جوابی که های صد دادیم اما تقریب دوم یا اشکال دوم عرض کردیم که مبتنیه بر یک مسئله است که آقایان تکرار میکنن در اصول، و اون مطلب اینه که میگن همیشه قیود منفصل به سان قیود متصلن. ما برای کشف مراد نهایی متکلم باید ببینیم که اگر این قید منفصل متصل بود ما چه میفهمیدیم، الان هم که منفصله همونو میفهمیم. یه مطلبی است که در اصول آن تکرار میکنن که همیشه برای کشف مراد نهایی متکلم ما اگر این قید منفصل متصل بود ما چی میفهمیدیم ازش، حالا هم که منفصله همینو میفهمیم. اگه این آقای گوینده گفته بود که اکرم الفقرا الا مثلا الا الفساق منهم، چی میفهمیدید؟ حالا که گفته اکرم الفقرا بعد گفته لا یجب اکرام الفساق من العلماء، بازم همینو میفهمید. مستشکل در این تقریب میگه که خب اگه قراره که ما تمام قیود منفصل رو کل متصل فرض کنیم و بر اساس اون مراد نهایی رو ما درست کنیم، خب اگر همین مخصص متصل بود دیگه عام ما ظهور نداشت و قابل تمسک نبود دیگه. پس اگر شما میگید که قیود منفصل رو باید فرض کنید متصله، بعد ببینید چی میگید. حالا ما فرض کردیم که این متصله، اگه فرض کردیم متصله پس در حقیقت ظهور عام از بین رفت و غیر قابل تمسک شد. پس ما باید بگیم فرقی بین مخصص متصل و مخصص منفصل نیست، الا اینکه اونجا ظهور حقیقتن از بین میره، اینجا حکمن از بین میره. چرا میگیم حکمن از بین میره؟ چون آقایان گفتن که مخصص منفصل حکم مخصص متصل رو داره. مخصص حالا به عنوان یک موردی از قیده، بعد همش حواسم باشه. آره الان که روشنه. آره ولی مثل که میکروفون وصله. بله.
کشیدن بالا، این بالا میکشن دوباره رفرش
بشه. این تقریبی است از اشکال یا اشکال مستقل. آی صد در جواب این اشکال البته خب تقریبا جوابش روشنه، ولی چون آن تکرار میکنن این کلام رو که ما در مراد نهایی قیود منفصل رو فرض میکنیم متصله، اگه متصل بود کشف، هرچی کشف کردیم اینجا هم کشف میکنیم، آقای صد میفهمن این که ما میگیم یعنی لولا اون موارد اختصاصی و اقتضاعات انفصال و اتصاله، اینکه ما مراد نهایی رو کشف میکنیم از قرینه غیر از اون چیزهایی است که از خصوصیات اتصال و انفصاله، و اینکه ظهور از بین میره این از خصوصیات اتصاله، و الا قرینه منفصل رو شما فرضم کنید که متصله، ولی خب منفصله دیگه، از خصوصیات اتصال عبارت است از اینکه ظهور از بین میره، و این خصوصیت خصوصیت انفصال نیست، به خاطر این قید منفصل مثل قید متصل نیست. این مطلبی است که آیه صد در جواب میگن. اشکال سومی که مطرح میشه، اشکال سوم بر اساس مبنای مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی دو تا مبنا دارند که این دو تا معنا رو با هم ترکیب بکنیم در حقیقت بحث اینجای ما به مشکل میخوره. مبنای اول مرحوم نائینی همون مبنایی بود که ما عرض کردیم که مرحوم نائینی معتقدن حتی ما در عمومات باید به مقدمات حکمت متمسک بشیم تا بتونیم مدلول عام رو بفهمیم. ایشون میگفتن ادات عموم در مدخولش نیاز به اجرای مقدمات حکمت تا شمول و استیعاب ازش فهمیده بشه. این یه مبنا بود که از مرحوم نائینی قبلا مطرح شد و مباحثی پیرامونش مطرح کردیم. مبنای دومی که مرحوم نائینی دارند که در مباحث آتی خواهد اومد اینه که آقای نائینی می فهمن مخصص منفصل مقدمات حکمت ما رو به هم می ریزه، قرینه منفصل هم سبب میشه که مقدمات ما به هم بریزه. خب اولا پس ما برای فهم شمول و استیعاب نیاز به مقدمات حکمت داریم. ثانیاً قرینه منفصل هم مقدمات حکمت رو به هم می‌ریزه، چون از مقدمات حکمت اینه که مولا قرینه چه متصل و چه منفصل بر خلاف ذکر نکنه. خب اگه قرینه منفصل هم به هم می‌ریزه، ما اگر مخصص منفصل هم داشتیم، مخصص منفصل ما موجب میشه که ظهور عام از بین بره. ظهور عام که از بین رفت، در حقیقت ما دیگه نمیتونیم تمسک به عام بکنیم. این اشکال بر مبنای محقق ناینی است. محقق ناینی هم دوتا مبنا دارن که ترکیب این دوتا مبنا این اشکال رو ایجاد میکنه. بنابر نظریه محقق ناینی، اینو قبلا هم چند جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، بنابر نظر محقق ناینی باید بگیم مثلا این ظهوری شکل نمیگیره. تنها حرفی که محقق ناینی در مثل این موارد میزنن تمسک به اصله. یعنی ما یه جوری مثل استصحاب استقبالی داشته باشیم. حالا بعد بگیم که اصلا ایشون اینجا مثل استصحاب استقبالی میخوان بگن یا نه، که تا به الان که مخصصی نیامده بود، از این به بعد هم مخصصی نخواهد آمد. یعنی ما پس اگر مبنای ناینی رو بپذیریم، باید بگیم به هیچ اصل و ظهوری نمیتونیم تمسک کنیم مادامی که هنوز امکان داره که مخصص منفصل وارد بشه. فرض کنید که تا عصر غیبت امام عصر علیه السلام اگر احتمال ورود مخصص وجود داشته، مردم نمیتونستن به امت تمسک کنن. و اگر بگیم نه، امام زمان هم میان مخصصات وجود داره، که ما هم دیگه نمیتونیم تمسک کنیم. به نتیجه حرف ناینی این میشه. ولی خب ناینی به این نتیجه ملتزم نیست، نمیگه که مردم به هیچ کدوم از امومات عام نمیتونن تمسک کنن. مرحوم ناینی برای فرار از این اشکال قاعدتاً چه باید بکنه؟ ایشون متمسک که به یه اصل میشه، که حالا من فعلا به شما میگم استصحاب استقبالی، ولی بعد باید صحبت کنیم که اصلا این استصحاب استقبالی است یا یه اصل عقلایی دیگه است، مثلا به ثانی اصل لفظیه. حالا ما فعلا اسمشو بذاریم استصحاب استقبالی که بتونیم با هم صحبت کنیم. استصحاب استقبالی یعنی ما تا به الان مخصصی برامون نیومد، شک میکنیم در آینده میاد یا نه، استصحاب میکنیم همین یقینمون رو در آینده، میگیم که نه در آینده هم این چنین مخصصی برای ما نمیاد. خب چی میفهمم؟ آره واصل. بله، یعنی مخصصی نرسیده، با واصل نشده، یعنی بوده و نرسیده، منظورتون اینه؟ خب البته ما چون گفتیم مخصص منفصل ممکنه از امام بعدی صادر بشه، اینا هم که خودشون در حکم متکلم واحدن، یعنی تا به الان که صادر نشده بر ما، ممکنه بعدن مثل مخصصاتی که در لسان امام صادق علیه السلام صادر شده، نه که پیغمبر همشون رو گفتن واصل نشده. اینو قبلا حالا یه جایی مبنا هم بحث کردیم، ولی اینجا اصالت و تطابق رو مرحوم ناینی اگر از دعو متکلم اینه که به منفصل هم قرائن رو صادر میکنه، نمیدونیم که اصالت و تطابق قابل اثبات یا قابل اثبات نیست. البته حالا این استصحاب استقبالی که میگم، من دارم میگم استقبالی، خواستم پرونده بحث رو ببندم، ولی حالا تو بحث خودش ما بحث میکنیم اصلا ایشون به استصحاب استقبالی تمسک میکنه یا نه. ما یه جاهایی به استصحاب استقبالی در فقه تمسک میکنیم دیگه، مثلا میگن شما اول وقت نماز شروع کردید به نماز خوندن، شرط وجوب نماز و تنجیز نماز اینه که شما به اندازه 4 رکعت قدرت داشته باشید، زنده باشید، حیات داشته باشید. آقایون میگن استصحاب استقبالی میکنیم، تا الان که زنده بودم هم 3 رکعت دیگه زنده. به اون شکل اینجا مطرح میشه. خب حالا فرض کنید حالا استصحاب استقبالی یه چیزی از این دست. مرحوم ناینی میگه اینی که مرحوم ناینی میگه دیگه پس میشه دلیل فقاهتی، نه هیچ کدوم دلیل اجتهادی نمیشه. یعنی شما اگر به استصحاب میخواید اثبات بکنید که این معناش اینه یا ظاهره یا حجته، این در حقیقت شما تمسک به دلیل اجتهادی نمیتونید بکنید، از باب اصل عملی دارید یه حکمی رو درست میکنید. البته این در فرضی است که ما بگیم منظور مرحوم ناینی استصحابه. اگه بگیم یه اصل عقلایی است که حتی در همین جا هم که احتمال وجود مخصص میدن تا مخصص نیومده به هر حال عمل به این ظاهر میکنن، عمل به این عموم میکنن و این رو در پیشگاه قانونگذار و گوینده عذر میدونن و عقلا هم این عذر رو تمام میدونن، دیگه این اصل عقلایی نیست و خودش اصل لفظی است. ولی به هر حال حالا اشکال مرحوم ناینی اینه، بنابر اشکال مرحوم ناینی پس هز قرینه منفصلی و هر مخصص منفصلی در حقیقت ظهور رو از بین میبره این اشکال. خب گویا این اشکال بنابر مبنای ناینی جواب نداره، بنابر مبنای ناینی گویا جواب نداره، فقط ما اشکالی که میکنیم اشکال مبنایی به ناینی میکنیم، به ناینی میگیم که خلاصه مبناً حرف شما حرف تمامی نیست. البته ما در مقدمات حکمت رو بحث کردیم، نسبت به قرینه منفصل خواهد آمد، من فعلا اظهار نظر نمی کنم در ارتباط با حرف ناینی چون یه مقداری بحثش مفصله، اونجا اظهار نظر می کنیم. پس این اشکال اشکال مبنایی است، باید ببینیم که در مبنا چه خواهیم گفت در آینده. بسیار خوب، این فرع سومی بود که در اجمال مخصص مطرح کردیم. اما فرع چهارم، فرع چهارم اینه که مخصص ما اجمالش مفهومی است، مخصص ما منفصل است، اما امر دائره بین چیه؟ دائره بین متباینینه، نه اقل و اکثر. هم دائره بین متباینین، نه اقل و اکثر. اینجا مرحومای صدر به سان همین فرع دومی که بحث کردند که دائره بین متباینین، به سان همون بحث میکنن. اونجا یادتون باشه سه مقام بحث کردن. خب مثالش مثل همین اکرم کل فقیر لا تکرم زیدن الفقیر که به صورت منفصل بیاد، هر فقیری رو اکرام کن، زید فقیر رو اکرام نکن، که زید فقیر نمیدونیم زید ابن مثلا عمره یا زید ابن بکره. همون مثال قبل البته به صورت منفصل. آی صدر در اونجا فرمودن که ما در سه مقام بحث میکنیم. مقام اولی که ایشون بحث کرد عبارت بود از این که آیا ما میتونیم تمسک به عام بکنیم نسبت به هر دو فرد متباین. ما چون شک داریم زید ابن عمر از دلیل اکرم کل فقیر خارج شده یا نه، میگیم اکرم کل فقیر کماکان شامل اون میشه، اون زید دیگه هم چون شک داریم باز کماکان تمسک به اکرم کل فقیر بکنیم. این کارو میتونیم بکنیم یا نه؟ اونجا یادتون باشه گفتیم که روشن نمیشه این کارو کرد. چرا؟ چون ظهور از بین رفته. اینجا هم بازم میگیم نمیشه این کارو کرد. چرا؟ چون مطمئنن حجیت از بین رفته. یعنی ما علم اجمالی داریم که حجیت اکرم کل فقیر نسبت به زید ابن عمر یا زید ابن بکر از بین رفته. چون این علم اجمالی وجود داره پس ما دیگه به این ظهور نمیتونیم تمسک کنیم، ولو ظهور وجود داره، ولی ظهور وقتی حجت نیست قابل تمسک نیست. خب این مورد که به سان مورد قبل. اما مورد دوم، ما تمسک کنیم به دلیل عام برای اثبات یکی از دو فرد مشکوک، نه هر دو فرد مشکوک. آیا میشه ما به اکرم کل فقیر تمسک کنیم ولی برای احد حمای به عینه؟ مثلا بگیم زید ابن عمرو ما شک داریم که اون لا تکرم زیدن الفقیر شامل اون میشه یا شامل اون نمیشه. ما میگیم خب به مقتضای اکرم کل فقیر که وجوب اکرام داشت، ما هم که نمیدونیم حجت برخلاف وجود داره یا حجت برخلاف وجود نداره، چون نمیدونیم، در اینجا تمسک به اون اکرم کل فقیر بکنه. خب به چه تقریب؟ به این تقریب که مقتضی برای وجوب اکرام آقای زید ابن عمرو وجود داشت. چی بود مقتضی؟ اکرم کل فقیر بود. مانع هم که لا تکرم زیدن الفقیره که نمیدونیم شامل حالش میشه یا نه، مشکوکه. پس مقتضی موجود، مانع هم مفقوده. حالا که مقتضی موجوده و مانع هم مفقوده، آیا ما میتونیم تمسک بکنیم یا نمیتونیم؟ آیه صد اینجا هم میفهمن خب وقتی که ما علم داریم یکی از زید ابن عمرو یا یکی از زید ابن بکر خارج شده، پس دلیل حجیت به مقتضی این علم اجمالی تعارض میکنه. یعنی همونطور که شما میتونید به زید ابن عمرو اکرم کل فقیر تمسک کنید، به زید ابن بکرم میتونید و اکرم کل فقیر تمسک کنید، چون هر دو رو میتونید تمسک کنید. پس در حقیقت اینجا علم اجمالی دارید و وقتی علم اجمالی دارید بین دو دلیل حجیت تعارض به وجود میاد، وقتی تعارض به وجود میاد به هیچ کدوم نمیتونید تمسک بکنید. چون نمیتونید تمسک بکنید پس باز اینجا هم به خاطر از بین رفتن حجیت قابل تمسک نیست. این مقام دومی بود که در اینجا محل بحث بود و اونجا هم بحث کردیم که نتیجهش یکسانه. اما در
اصول تعارض فهم استاد یاسین اجمالی تو دو مقام اصلا حجت نباشه از ابتدا، یا اصول بیان تعارض بکنن به خاطر تعارض اصالت العموم مثلا
نه تعارض اصالت العموم ایشون تعارض میگه
تو مقام بعض وقتا توی ابن اجمالی هست دیگه فیلم باعث میشه که
آره وقتی که ما علم اجمالی داریم که اون ظهور یا نسبت به زید ابن عمرو حجت نیست یا زید ابن بکر حجت نیست، وقتی علم اجمالی داریم که اون ظهور نسبت به یکی از این دو تا حجت نیست، حجیت اون نسبت به زید ابن عمرو تعارض میکنه با حجیت اون نسبت به زید ابن بکر. اگه بخوام هر دو رو مشمول دلیل حجیت بدونیم که میشه مورد اول که علم اجمالی داریم که نیست، اگه بخوام بگیم که خب یکی از اینها که منافات با علمم نداشته باشه، یکی هم که میشه ترجیح بلا مرجح، به خاطر این به خاطر اون تعارض نمیشه. یعنی به خروجشون از حجیت
لازم آفرد به خطیش اگه علیت باشه که بس اصلا تعارض هم نمیشه، اصلا شامل نمیشه دیگه.
بله دیگه اگه اختزایی باشه تعارض میکنه نسبت به جریان اصل میفرمایید، جریان اصل تعارض میکنه. بله من از مبنایشون یادم نمیاد ولی اینجا ایشون میفهمن یقع و تعارض بین همه فلحجه، تعارض در حجیت بینشون به وجود میاد. یعنی اگه قرار باشه که معن رو حجت کنه که منافات با علم اجمالی داره، احده ما که میشه ترجیح بلا مرجح، پس عملا هیچ کدوم نمیتونه شما باشه.
احده ما ترجیح بلا مرجح و تعارضه، این پس تو مخالفت قطعیه
اختزاری هم. البته ایشون کاری به جریان اصل ندارن، به شمول دلیل حجیت دارن.
بالاخره یک علم اجمالی که داریم
ما، یه حجیت ظهور داریم یه علم اجمالی داریم. ما کنید هر ظاهری حجت هست ولی چون علم اجمالی داریم یکی از این دو ظهور حجت نیست، اون قاعده یا دلیلی که میگفت هر ظاهری حجت هست مثل بنای عقلا یا اصالت و ظهور که میگفت هر ظاهری حجت هست، اون تعارض میکنه اینجا، نه اصل عملی و اصل براءت و ترخیصی. اونی که شما میفهمید در اصل براءت و ترخیصی بود، ولی ما در اینجا میگیم که دلیل حجیت تعارض میکنه.
علم اجمالی که داریم در حوزه موافقت قطعی با علم اجمالی، اگه علم اجمالی علیت داشته باشه، یا در حوزه مخالفت، یعنی عدم مخالفت قطعیش علیت داشته باشه، در مخالفتش اختزایی باشه، اگه در حوزه عدم مخالفت قطعیش علیت داشته باشه، اون وقت میگیم به تعارض
اصلا اون علم اجمالی که شما میفهمید علم اجمالی به حکمه که موافقت و مخالفت داره، ما الان علم اجمالی به حجیت داریم. یعنی اونی که شما میفهمید در فرضی است که ما علم به حکم داشته باشیم بعد از موافقت قطعی و مخالفت قطعیش بحث میکنیم، اما الان ما بحثمون در ارتباط با علم اجمالی به حجیته. نکنید ما یه ظهور داریم، خب ما موافقت مخالفت نداره، ما یک ظهور داریم، یک حجیت ظهور داریم، میگیم عام ما ظاهر است، یه دلیل هم میگه هر ظاهری حجت است، این هر ظاهری حجت است علم اجمالی داریم که شامل یکی از این دوتا ظهور نمیشه، هر ظاهری حجت است. چرا؟
چرا علم اجمالی دیگه کلا ظهور توی هیچ کدوم از دو حجت نیست. علم اجمالی باعث میشه که حجت رو از هر دو بندازه از ابتدا.
چرا بندازه؟
چون علم اجمالی در وقتی علم اجمالی ما مثل علم تفسیر رو فرق میکنه، یعنی در حوزه مخالف عدم مخالف درکشن علمیت داره علم اجمالی. اگه قاعده بی شدیم وقتی علم اجمالی تفسیری عمل میکنه، یعنی آثار علم تفسیری رو داره، اگرچه که در ناحیه ماهیت ناحیه تفاوتن.
خب اون آثار علم تفسیر رو داره به خاطر تساقط اصل دیگه در اطراف،
نه دیگه
یا به خاطر علیته،
به خاطر علیتش اگه باشه، علیت در حوزه عدم مخالف ذاتی باشه اون وقت دیگه اصلا جایی نمیشه.
خب من میگم اصلا مخالفت و موافقتی که تطبیق میکنین مال حکمه نه مال حجیت، نه دیگه اون اصلا بحث حکمه که میگیم مخالفت قطعی یا موافقت قطعیه. اینجا بحث ما در ارتباط با شمول دلیل حجیته، یعنی ما یک آره من فرمایش آقای سعد اینه که تعارض در دلیل حجیت میشه، یعنی اون دلیلی که میگه هر ظاهری حجت است چون علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا ظاهر حجت نیست، اون دلیل درش تعارض میشه. البته تعارض بالعرض دیگه، به خاطر علم اجمالی، علم اجمالی تعارض میشه. خب این مورد مقام دومی بود که بحث میکردیم. مقام سوم، فی جواز تمسک بالعام لنفی تخصیص زائد المحتمل فی الفرد الاخر غیر الخارج به تخصیص علا نحو الاجمال اذا ترتب علا ذلک اثر شرعی. یادتون باشه گفتیم که خب به هر حال یکی از این دوتا زید از تحت اکرم کل فقیر خارج نشدن، لا تکرم زیدن الفقیر شامل یکی از این دوتا زید میشه، پس واقعا یکی از این دوتا زید کماکان در تحت اکرم کل فقیر داخله. حالا که یکی از این دوتا زید در اکرم کل فقیر داخلن، ما بیام تمسک کنیم به عام برای اثبات همون فرد واقعی که داخل است، که ما هم به تفصیل نمیدونیم، به اجمال میدونیم اگه اثر داشته باشه. جلسه قبلم فکر میکنم دوباره این بحث رو مطرح کردم که آیا میتونه اون فرد واقعی اثر داشته باشه که بعد ما تمسک به عام بکنیم، یا به عبارت بهتر تمسک به عام ما میتونه زا اثر باشه، چه اثری داره ما تمسک به عام بکنیم برای اون زیدی که نمیدونیم کدوم یکیه، بگیم اون کماکان وجوب اکرام داره. سوال رفعا این بود که خب وقتی ما نمیدونیم اون زید کیه علا تفصیله، بگیم که اکرم کل فقیر میگه کماکان اون زید رو اکرام کن، منم که نمیدونم کیه، خب اون زیدی که من نمیدونم کیه کماکان اکرام کنم چه اثری داره؟ آی صدر در حکم الزامی فرمودن که اثر داره، گفتن گاهی ممکنه در حکم ترخیصی هم اثر داشته باشه. در حکم الزامی گفتیم اثرش چیه؟ اثرش اینه که من علم اجمالی دارم یکی از این دو زید وجود اکرام داره. جلسه قبل توضیح دادم که اگر لا تکرم زیدن الفقیر حکم الزامی نباشه، حکم ترخیصی باشه. لا تکرم یعنی واجب نیست، یعنی مثلا باشه لا یجب اکرام زیدن الفقیر، اگه این باشه دلیل ترخیصی باشه، من اگه به عموم عام برای اون فرد واقعی تمسک بکنم، در اینجا تقریبا میتونم بگم پس یقین دارم یکی از این دو زید به مقتضای اکرم کل فقیر وجوب اکرام داره، و چون نمیدونم زید ابن عمرو یا زید ابن بکره، در اینجا علم اجمالی ایجاد میشه، علم اجمالی در شبهه محصوره است، من باید احتیاط کنم، هم باید زید ابن عمرو اکرام کنم هم زید ابن بکر اکرام کنم. نتیجهش این میشه. این فرعی بود که آیه صد در قبل ساخت. این فرع در همینجا هم مطرح میشه. آیه صد در اینجا هم معتقد به جوازند. ایشون میفرمان که خب جایزه که ما تمسک کنیم. چرا جایزه تمسک کنیم؟ به جهت اینکه به هر حال نسبت به اون زید واقعی که خارج نشده که ما مانعی به تمسک به اون معام نداریم. میگیم اکرم کل فقیر کماکان شامل اون زیدی میشه که علا اجمالن داخل تحت عامه و خارج نشده. ایشون میفهمن که به نظر میاد این مسئله مشکل نداره و چون مشکل نداره ما تمسک به عموم عام میکنیم و نتیجه میگیریم که یک آقای زید تحت عام کماکان داخله و نتیجهش هم میشه همون علم اجمالی و لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی. باز آقای صد اشاره به اون اشکالی که کردن و بحث عدم تعین واقعی، اینجا هم اشاره به اون اشکال میکنن. من حقیقتا همینه که اون اشکال و جواب آقای صد رو خلاصه گفتم. خیلی آقای صد خیلی به تفصیل وارد بحث میشن و من دیدم یه مقداری خسته کننده برای دوستان، ولی خب گفتم که خودتون مراجعه کنید و بخونید. اینجا دوباره آقای صد اون اشکال رو مطرح میکنن. اون اشکال علت این که خودم هم طرحش کردم چون یه نکته خوب داشت و اون نکته خوبش این بود که پیشفرض اون اشکال این بود که فرد غیر معین نمیتونه موضوع حکم باشه ثبوتن. این پیشفرض اون اشکال بود. وقتی شما میگید اکرم کل فقیر، دلالت میکنه بر وجوب اکرام یک زیدی که نمیدونیم زید ابن عمرو یا زید ابن بکره، و ما کماکان میخوام به اکرم کل فقیر تمسک کنیم بر وجوب اکرام اون زید، همین فردی که در واقع غیر معینه ثبوتن نمیشه برش حکم کرد. چون ثبوتن نمیشه برش حکم کرد، با این محظور و مشکل مواجهیم. آیه صد میگن اینجا مشکل ما بیشتر از صورت قبله و کماکان این مشکل باقی است. نکنید ما در بحث خودمون میخوام بگیم وقتی به ما گفتن اکرم کل فقیر، با توجه به اینکه این مخصص هم منفصله، در حقیقت مولا حکم رو ثابت کرد برای تمام فقرا با اکرم کل فقیر. بعد وقتی گفت لا تکرم زیدن الفقیر، اومد یه آقای زیدی رو از تحت اکرم کل فقیرن خارجش کرد. پس در حقیقت شارع ثابت نکرد وجوب اکرام را بر زید فقیر مردد. این تردیدی که ما داریم مطرح میکنیم در موارد متباینه، این تردید برای ماست نه برای قانونگذار. مثلا قانونگذاری که گفت لا تکرم زیدن الفقیر، برای او تردید نداشت که زید فقیر کیه، اما برای ما تردید داره. پس اصلا این مشمول جعل حکم و ثبوت حکم برای موضوع مردد نیست، چون این تردید ما حتی در تردید مفهومی هم که میگیم، تردید متباینن هم که میگیم، ما تردید و اجمال در ناحیه قانونگذار رو نمیگیم. یعنی اینطوری نیست که از قانونگذار بپرسید تو برای صرف مرتکب کبیره اومدی اینو فرض کردی، یا برای عام مرتکب کبیره و صغیره بگه من نمیدونم. اون مردده در حکم و جعلش نیست، بلکه این تردید به لحاظ مخاطبه یا به لحاظ کلامه. یعنی این کلامی که شما گفتی خودش یه مفهومی داره که مفهوم مردده، مفهوم واضح و مبینی نیست. حالا عرضم اینه که این که ما میگیم لا تکرم زیدن الفقیر، اون زید واقعی رو چون نمیدونیم کیه، این از باب ثبوت و حکم برای یک موضوع مردده، نه، شارعی که برای موضوع معین وضع کرده، پس ثبوت و حکم برای موضوع مردد نیست. من دارم به اکرم کل فقیر تمسک میکنم و میگم همون موضوع معین واقعی که شارع میدونه کدوم زیده، میدونه زید ابن عمرو و بکی یا بکره که براش وضع کرده، کماکان اون لا تکرم اکرم الفقیر، اکرم کل فقیر شامل اون میشود. پس اصلا اون اشکال خلاصه قصه مردد وجود نداره. من حالا چون اونجا دیگه بیش از اون کلام آی صد رو نگفتم، گفتم اینجا بگم که این اشکال وجود نداره. البته آی صد به این وضوح بیان نمی کنه، یکم بحث طولانی میشه قصه، ولی واقعیتش اینه که نه، قانونگذار و مولایی که اومده وضع کرده، اومده این رو وضع کرده برای یک فرد مشخص و معین، و ما این تردید برامون وجود داره. این مطلبی است که باید گفته بشه. بسیار خوب، این چهار فرعی که بحث کردیم. آیه صد بعد از این چند تنبیه مطرح میکنم. حالا من تنبیهات آیه صد یکی دو تاشو بهش اشاره میکنم. یه بحثم که آیه خویی دارن و دیگران دارن اینه که خب حالا ما بعد از اجمال باید چیکار کنیم؟ تا حالا شما اثبات کردید که مجمل شد. خب حالا وقتی یک کلام مجمل میشه باید چی کار کنیم؟ به عبارت دیگه بعد از اجمال مقتضای اصل چیه؟ این مقتضای اصل هم خوبه، حرف آقای خویی هم باید مطرح کنیم که ایشون فهم مقتضای اصل در مسئله بعد از اجمال چیه. این کلام آقای خویی است. آقای صدر هم چند تا تنبیه اینجا مطرح میکنن و یکی دو تاش خوبه، البته سه تا تنبیه مطرح میکنن و بعضیش تنبیه خوبیست. وقتمون شد. بسیار خوب، پس تنبیهات ایشون و اون کلام آقای خویی که خلاصه حالا بعد از اینکه گفتید مجمله، حالا باید چه کار کنیم؟ کلام مجمل رو اون رو انشالله مراجعه میکنیم. میبخشید امروز این صوت مشکل داشت.